السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما إمام العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته واجتناب معصيته. خودم رو اولا و برادران و خواهران ایمانی رو ثانیا به تقوای الهی، پرهیز از گناه، انجام واجبات و ترک محرمات سفارش و توصیه و وصیت میکنم. ان شاء الله با نصب العین قرار دادن تقوای الهی دنیای آباد و آخرت سعادتمندی پیش روی همه مؤمنین و مسلمین باشد. و خدا رو قسم میدیم به حق رسول مکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توفیق تقوای الهی رو به ما عنایت فرماید. تقوا اگرچه عزم و اراده انسان رو میخواد و انسان خودش باید انتخاب کنه، منتها توفیق از حضرت حق رو هم میخواد. در روایتی از رسول خداست که فرمودن تقوا توفیق الهیه، تقوا روزی خداست و باید خدا بخواد تا انسان در جرگه متقین راه پیدا کنه. من رزق تقن فقط رزق خیر دنیا و الاخره. کسی که بهش تقوا روزی شده خیر دنیا و آخرت بهش داده شده. کسی که تقوا داره همه چی داره، اگرچه علی ظاهر چیزی هم نداشته باشه، با تقوا رسول اکرم می‌فرماید خیر دنیا و آخرت رو داره. با تقوا انسان چیزی کم نداره و بدون تقوا اگرچه دستش از دنیا و ماهی‌ها پر باشه، در کلام رسول خدا چیزی نداره. خدایا به حق رسولت توفیق تقوای الهی ترک گناه رو به ما عنایت بفرما، توفیق انجام واجبات ترک محرمات به ما عنایت بفرما. مطالبی که میخونیم میشنویم اینها رو خدایا مایه عاقبت خیری ما و عمل به اونها قرار بده. در فردای عقبا و روز سؤال و جواب دونسته های ما رو حجت علیه خود ما قرار مده. در قرآن کریم آیاتی هست که این آیات اشاره به مرگ و اجل فرا رسیدن مفارقت از این دنیا رو داره و مفسرین در باب این آیات سخنهایی رو ایراد کردن که بعضا فقط ایراد سوال بوده و پاسخ اونها داده نشده، فقط طرح سوال کردن و بعضا احتمالاتی رو دادن. دو سه مورد از اون احتمالات عرض خواهد شد و قول صائب که استفاده از روایات معصومین هست به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید. یکی از آن آیات، آیه دوم سوره مبارکه انعام، اونجایی که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. خدای شما آفریدگاری است که شما را از خاک و گل آفرید و مدتی برای تکامل شما سپری شد و فرا رسید و اجل مسما، اون وقت مفارقت در نزد خداست. ثم انتم تمترون، خطاب به مشرکین این آیه در انتها، که شما این قدرت خدا رو، این خالقیت خدا رو باز هم درش شک و تردید دارید. در این آیه فقط این دو فراز مورد نظره، قضا اجلا و اجل مسمى عنده. این دو تا کلمه اجل که به مرگ معنا میشه، یا از نشئه به نشئه دیگه یا از مرحله به مرحله دیگه معنا میشه، در این بار مفسرین احتمالاتی دادن و اکثرا رد شدن، فقط طرح سوال کردن. یکی دو مورد از احتمالات، اولین احتمال این بوده که این دوتا اجل یه معنا شده و مراد مرگ، اجل انسان که فرا میرسه، معنا شده و این قول رد شده از طرف مفسرین شیعه و سنی با دو تا قرینه درونی و چند قرائن و شواهد بیرونی. در ادبیات عرب وقتی دو تا کلمه نکره کنار هم در یه جمله آمده باشند، این دوتا نمیتونه به یک مورد خاصی دخالت بکنه و دلالت بکنه، بلکه حتما دو امر جدای از هم هستن. برعکس کلمات معرفه، مثلا انما العسر یسرا، اونجا این عسر مع اليسرا دوباره تکرار میشه، این میتونه عین یک مورد رو بگه، ولی در آیه مورد نظر قضا اجلا و اجل مسمى عنده، در ادبیات عرب مسلما دو امر جدا و متمایز از هم رو گفته میشه. دلیل دوم ادبیات عرب ضمیر اندهو هستش، که این ضمیر متفق القول می‌فرمایند به اجل دوم، اجل مسمى عنده برمی‌گرده. پس اینجا دو اجل، دو بعث، دو مرگ، دو تحول مد نظر هست. اما یه قولی هم که این دو اجل رو دو تا معنای متمایز کرده در بین مفسرین، فرمودن که مراد از اجل ثم قضا اجلا، اجل دنیایی، مرگ دنیایی است، کل نفس ذائقه الموت اشاره به این مورد داره. اما اجل مسمى عنده، این مربوط به نشأه و عالم برزخ که بعد از برزخ، که اونجا وقتی که برانگیختنی هست اونجا، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، برزخ، برزخی ها در انتظارن، اونهایی که زودتر رفتن در انتظارن، تا امر خلقت دنیا تمام شود و دنیایی ها هم ملحق به برزخی ها شوند و خود برزخ که یک نشعه و عالمی غیر دنیا و عقباست. و روایات هم هر چی برزخ رو برای ما معنا میکنه، باز هم علامت سوال های انسان در مورد برزخ تمام نمیشه. خلاصش برزخ برای اوحدی افراد یه چشم به هم زدنه، ولی برای اکثر مردم، حتی مسلمین و مؤمنین، حتی خوبان، جای عیار خالص و بالا پیدا کردن در برزخ که انه یک باز هم تحمل عذابی در بنده خدا روا داشته میشه تا لیاقت بهشتی شدن رو پیدا کنه. علی ای حال وقتی امر برزخ تمام میشود، این مفسرین گفتن منظور از این عجل در این آیه این هستش، در حالی که قول صحیح‌تر و در کلام مفسر کبیر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، ایشون جمع‌بندی می‌کنند بین اقوال و در ادامه عجل مسما و عجل معلق رو معنای رو بیان میکنن که به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید. پس در این آیه دو عجل هست. عجل اول رو معنا میکنن به عجل معلق، عوامانه مرگ زود رس، مرگ ناگهانی. علت طبیعت و دوام یه انسان 80 سالی کمتر بیشتر عمر طبیعیشه. اگر با رعایت نکردن بهداشت، اگر با ترک بعضی از واجبات مثل صله ارحام، بعضی از مستحبات، صدقه و همینطور مثلا در لسان روایات داره ترک زیارت قبر مولانا ابی عبد الله الحسین علیه السلام، اون عمر طبیعی کمتر میشه. به این میگن که اون عجل مسما که انه با عجل معلق کمتر شده. این تعبیر عوامانه اگرچه غیر دقیق و غیر علمی، شاهد بر اینه که دو تا عجل هست: عجل حتمی، محتوم، قطعی، و عجل مسما که در مورد اون آیه هست ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی رو که خدا نه که میداند، اونی که در نزد خدا حاضر است اون قطعی است. پس چطور این مرگ زودرس، مرگ ناگهانی، آیا اون مرگ قطعی و عجل مسما رو تخصیص داده؟ از این جهت عرض کردم که این تعبیر نارساست و روی زبانها هم جاریه. استاد بزرگ حضرت آیت الله جوادی آملی می فرمایند در علم خدا که به منزله احاطه کامل نسبت به علم ناقص ما همیشه در نزد خدا معلوم و مشخص. بله این دو مطلب که دو عجل هست و عجل معلق با عجل محتوم غیر هم هستن، این صحیحه. منتها اگر عجل معلق بگرده بیاد ختم به اون عجل مسما بشه، اینجا بله با این اتفاقاتی که میفته و خدا از ابتدا هم میدونه اون عجل حتمی و مختوم و عجل مسما دیگه بر اون عمر پر نبوده بلکه بر کمترش بوده و این عجل معلق میگرده مثل عقربه های ساعتی که جلو و عقب بشه به اون ساعت اصلی که در داخل تکوین و نظام خلقت الهی هست برگشت پذیر خواهد بود. در منظومه ملا هادی سبزواری اعلی الله مقامه الشریف اون حکیم بزرگوار به این مطلب اشاره داره: موتن طبیعی قدن احترامی فیس الى کلیت نظامی ما لیس موزونا لبعض من نظام ففی نظام الکل کل المنتظم. خداوند میداند در دایره اختیار و انتخاب انسان در این دنیا کی شبیه کی سعیده. دایره دنیا دایره انتخابه، دنیا بین فسق و عدل، بین کفر و ایمان، علم و جهل، صبر و قنا، همه در حال تغییر و تبدیل هستش. انسان در این دنیا انتخاب میکنه با یه اموری که مرگش از اون مرگ طبیعی کمتر یا بیشتر بشه، ولی اونی که انتخاب میکنه که کمتر یا بیشتر بشه همون اجل مسما و مختوم الهی است. این عجل معلق که در دست انسان در حال گردشه، اگر اومد و تطبیق پیدا کرد با عجل محتوم، اینجا به عجل معلق عمل شده. استاد جوادی آملی می‌فرمایند که ادعایی هم در خود شأن خود اون بزرگوار هست، می‌فرماید حتی اگر این عجل معلق نتونست خودشو تطبیق بده با اون عجل مسما، در نهایت اونی که در ام الکتابه، اونی که دیگه قضا و قدر نتونست تغییری درش داشته باشه و اون از اول محتوم و حتمی بوده و اندهو عجل مسما اشاره به اون داره، اون همونی هست که انتخاب میشه دیگه، عجل معلق در اینجا نقشی نداره. و بهترین شاهد بر این که این مسئله عمر و سرانجام عمر از مصادیق عجل مسما در این آیه هست، این آیه هست که میفرماید و ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فی کتاب ان ذلک علی الله یسیر. روایات اشاره دارند به مطالبی که این اجل میتواند کمتر یا بیشتر شود، هم برای کم شدن عمر هم برای بیشتر شدن عمر. اگر علم پزشکی ثابت میکنه که پیشگیری بهتر مقرون به صرفه تر از درمانه، در دنیا برای هیچ چیزی به اندازه درمان پول هزینه نمی شود. اگر هر چیزی که مایحتاج انسانه انسان انتخاب کنه بین درجه یک و درجه دو و درجه چند، ولی در بحث درمان دیگه نوبت به درجه دوم و درجه بعدی نمیرسه. برای درجه اول انسان حاضر همه چیزش رو، دار و ندارش رو فدا بکنه تا اینکه اون درمان انجام بشه. این همه درمان، این همه پیشگیری برای یه چند سباهی عمر کردن در این دنیاست. طرف که الان در کماست، در مرگ، این آیا میشه بهش حکم حیات رو اطلاق کرد یا نه؟ باز هم حاضر به اون حیات که ان موتیش ادامه بده. خب وقتی که این همه هزینه میشه برای درمان، برای چند سباهی عمر بیشتر، عزیزان آیا دوری کردن از گناهانی که در درون تقوا جا داره و روایات مسلماً و جزماً اشاره به این دارند که اگر انسان از گناهان فاصله بگیره، عمر خودش که در معرض و کمین اجل معلقه، اجل معلق مثل تیرهای، حالا این هم تعبیر الکن و ناقصی است، که در کمین انسانه، تعبیر به مرگ زود رسته میشه، همینه. خواجه رفت آب بیاره، آب خواجه رو برد، میگه طرف تصادف کرد و مرد. شاید مرد و تصادف کرد، این سکته های امروزه شاهد بر این مطلبه. شاید خواجه رفت ولی قبل اینکه آب ببرتش مرد و آب بردش. وقتی این تیرهای قیدی، این اجل معلق در کمین انسان هست، اینکه روی صندوق صدقات این روایت ارزشمند به چشم میخوره که صدقه 70 نوع بلا رو دفع میکنه، اینکه حضرت یعقوب نبی که فرزندانش میفرماید وقتی وارد شهر میشید از 11-12 دروازه به طور جدا جدا وارد شهر بشید تا از شر چشم زخم در امان باشید، این رو روایات تأیید میکنن. وقتی که انسان میتوانه از مکافات الهی در امان باشه، گناهی که انسان مرتکب میشه مجازاتش حتمیه، مجازات برای عقبا و آخرته، ولی مکافات یه چند درصدی از گناهکاران و بعضی گناهان خاص در این دنیا مکافات میشه. این اراده و مشیت الهیه که متاع کفر و دین بی مشتری نیست، ولی پرچم حق و حقیقت همیشه بالا باشه. اگرچه خدا داره امتحان میکنه، رونقی که به بازار بی دینی میده برای اینکه این انسان خودش انتخاب کنه بین حق و ناحق، ولی از اون طرف به مؤمنین، به دینداران قوت قلب میده و در قدمهایی با نصرت و یاری خودش متوکلینش رو مدد و یاری میکنه. خب این مقدمه نسبتاً ابن خلدونی بنده که اصل المقدمه هم دیشتر شد. خواهران و برادران ایمانی، میخوام دو سه تا روایت خدمتتون عرض کنم که این روایات اشاره به این دارن که بعضی از گناهان عمر انسان رو کمتر میکنه. حالا فارغ از اون بحث های علمی که اینها اجل معلق هستن، مرگ زودرس هستن، مرگ نابهنگام هستن و بحث علمیش که کنار باشد، از نظر واقعی اون چیزی که ما در زندگیمون اونها رو شاهد و ناظریم،
اون چیزی که در لسان ادعیه معصومین علیه السلام به ما آموختن که به خدا پناه ببریم و توبه کنیم از گناهانی که عذاب رو به دنبال داره، از گناهانی که حبس دعا رو به دنبال داره، از گناهانی که یه عوارضی در این دنیا داره. امام صادق علیه السلام می فرماید نعوذ بالله من الذنوب التي تؤجل الفنا، پناه میبرم به خدا از گناهانی که مرگ ناگهانی رو به دنبال میاره، پناه بر خدا از گناهانی که نابودی و نیستی رو سرعت میده، مرگ ها رو نزدیک و آبادانی ها رو ویران میکنه. و بعد از این پناه به خدا بردن، اون حضرت نام میبره یه چند تا دعا رو مختصراً میفرمایند پناه میبرم به خدا از گناه قطیعت الرحم و العقوق و ترک البر، پناه میبرم از این سه گناهی که مرگ ناگهانی خرابی آبادی ها رو داره. صله ارحام در بین روایت هایی که هست اگر اولین مورد نباشه مسلماً دیگه دومین مورد میشه، برای اینکه عمر انسان کوتاه میشه. صله ارحام در بین مؤمنین مسلمین از واجباتیه که متفق القول هستن و همه فرق اسلامی از آیات قرآن و روایات معصور مدد گرفتن و حکم به وجوب صله ارحام داده. صله ارحام حتی برای شما عزیزانی که با بستگان و فامیل خودتون چه بسا دور باشید، این صله ارحام برای شما عزیزان هم متصوره و ترک صله ارحام هم باز هم خدای نکرده میتونه باشه. صله ارحام مثل همین حقوق عاقد والدین نشدن به این است که آدم موجبات اذیت و آزار نزدیکان، بستگان و وابستگان رو فراهم نکنه و ارتباطش رو هم با اونها قطع نکنه. یعنی اگر الان تک تک شما خواهران و برادران ایمانی و محترم وقتی فکر میکنید تک تک فامیل نزدیک، برادر و خواهر و فرزندانشون، فرزندان خودتون، والدین خودتون، همینجور دایرش یه کمی بازتر میشه، عمو و عمه و خالی و خاله و دایی و فرزندانشون، حالا بیشتر از اینش اتفاقی نیستش که اونها هم جزء ارحام باشن و این صله ارحام با اونها هم واجب باشه یا نه، اینجا نسبیه، موردیه، یه موردی دورتره، یه موردی نزدیکتره. اونی که عرف میگه صله ارحامه باید با اونها قطع ارتباط نشه. صله ارحام از نظر فقهی مثل واجب النفقه نیست. واجب النفقه روشن شده، همسر هر مردی، فرزند هر مردی، پدر و مادر هر مردی در صورتی که ندار باشن، همسر استثناست، فرزند و پدر و مادر وقتی متمکن نباشن و فرزند متمکن باشه، اینها واجب النفقه هستن. و اینکه آیا بعد از این سلسله مراتب نوبت به مادر هم میرسد نسبت به فرزندانش، اما صله ارحام به این وضوحی و روشنی نیست. در مراحل عرض کردم بعد از فرزند و پدر و مادر و تا یک کمی دایره بازتر میشه که اینها خارج از واجب النفقه هستن، بیشتر از اونش اخلاقا شایسته و بایسته است زیبنده فرد مسلمانه. حتی صله ارحام که واجبه، هیچ صله احباب، ارتباط گرفتن با دوست و آشنا و جویای حال و احوال اونها رو بودن. یکی از گناهانی که امام صادق علیه السلام پناه به خدا میبره از اون و اشاره میکنه به اجل معلق، ترک صله ارحام و حقوق والدین و ترک بر و نیکی. در رابطه با احترام به پدر و مادر، در این انتهای وقت خطبه اول، واقعا من بسنده می کنم و اکتفا می کنم با این تقاضای عاجزانه که از عزیزان خودم دارم. در هر سن و سالی که هستیم، پدر و مادرمون، والدینمون، چه در دار دنیا باشن، چه دستشون از دنیا کوتاه باشه، ما هر لحظه در مزان آب اونها هستیم. در جامع المسائل مرحوم حضرت آیت الله عظمای فاضل علی الله مقامه الشریف می فرمایند اگر پدری و مادری حتی آق نکردن فرزند گناهکارشون رو، این آق دست اونها هم نیست، خود خداوند تبارک و تعالی روی شأن و مقامی که برای والدین قرار داده که انه این خودش قهریه، اون مورد آق والدین قرار میگیره. میگه از نفرین پدر خصوصا بترس، ولو نفرین بناحق، و پدری که حق پدری به جا نمیاره، میگه باز هم بترس، در حذر باش. ولی عموما و کلا حتی اگر اون شفقت و رحم و مهربانی پدر و مادر زبان اونها رو بند بیاره از این که بخوان لعن و نفرینی در حق فرزند کنن، اگر هم اونها این کار رو نکنن، این عالم بزرگوار می‌فرماید خود خدا قهرن اونها رو مورد عذاب و مکافات دنیایی و عقوبایی قرار میده. پدر و مادر هم حتی اگر دستشون از دنیا کوتاه باشه، در روایت داره که باز هم نیاز به احسان و نیکی فرزندان دارن. چه بسا فرزندی در زمان حیات والدین آبد والدین نباشه، ولی بعد از رحلت و وفاتشون آبد اونها واقع بشه. امام صادق علیه السلام میفرماید از این حقوق والدین که خدا پناه میبرم که این عوارض وحشتناک رو به دنبال داره. و ترک نیکی عزیزان، اگر نیکی ترک بشه، این اجل معلق مرگ زود رست و ناگهانی رو داره. موت الانسان بالذنوب اکثر من موته بالاجل. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرماید اون تعدادی که از گناه مردن، تعدادشون بیشتر از اونهایی که با مرگ طبیعی مردن. که انا مرگ معلقه، دورور انسانه، انسان رو دوره کرده، هی میخواد تیری ترکشی به انسان بزنه، ولی اون اجل مسما و حتمی که در نزد خداست، اون مانع میشه از این تیرهای مرگ. ولی وقتی گناهی از انسان سر میزنه، که انه یه حفره ایجاد میشه، دیگه اون دست غیب الهی و کنف هدایت باری تعالی از انسان برداشته میشه. نقطه مقابلش هم هست، وقتی که مرگی که باید در موعدش به سراغ انسان بیاد، رسول خدا می‌فرمایند چه بسیار از کسانی که زنده اند ولی باید الان مرده بودند، مرگشون فرا می‌رسید. زنده بودن اونها به خاطر بر و نیکی که انجام دادنه، با نیکی و خیری که از انسان حادث میشه، مثل صدقه‌ای که 79 بلا رو دفع میکنه به عنوان نمونه. این تیرهای مرد با قدرت الهی از انسان دور میشن. موت الانسان بالذنوب اکثر من موته بالعجل و حیاته بالبر اکثر من حیاته بالعمر. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کأنه تکلیف بیشتر مرده ها و زنده ها رو روشن کرده. بیشتر مرده ها میتونستن بیشتر زندگی کنن، بیشتر زنده ها میشد که زودتر بمیرن، ولی این حیات و ممات در گروه اعماله. کأنه این دنیا اگرچه دنیای عمله، ولی در دل همین عمل یه عقاب و عتابی از حضرت باری تعالی هم هست. امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فرمود اذا ظهرت الجنایات ارتفعت البرکات. وقتی انسان به خودش رحم نمی کنه، گناه می کنه، جنایت می کنه، برکت و خوبی ها از دامن اون برچیده میشه. خدایا به حق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به ما توفیق ترک گناه عنایت بفرما. فقط گذرا اشاره کنم به دو گناهی که باز هم اینها عوارض خیلی شومی دارن در بین 8 گناهی که امام زین العابدین علیه السلام فرمودن. یکی یمین الفاجره، قسمهای دروغ، مرگ ناگهانی داره. اقوال الکاذبه، باز هم حرف دروغ، قسم دروغ و حرف دروغ فقط نام میبرم. و آخرین مورد سد و طریق المسلمین. میگه اگر خیرت به دیگران نمیرسه، شرت به دیگران نرسه. اگر وسیله نقلیه جایی که باید پارک نشه پارک بشه، این یه مصداق کوچک سد طریق مسلمین. اگه زباله جایی باید ریخته نشه، اگه ریخته بشه، این یه مصداق سد طریق المسلمینه. اگر زبانها و قلمهای آلوده گوشهای مردم جهان رو محروم میکنن از اینکه حرف حقی به سمع و نظرشون برسه، این یک نوع سد طریق مسلمینه. اگر در کشورهایی که ادعای مهد تمدن و آزادی رو دارن، بر مسلمانان کمترین حقوق که رعایت حجاب و حدود الهی ایراد گرفته میشه و اون مسلمین محروم از تحصیل علم میشن، این سد طریق مسلمین هستش. خدایا با نابودی دشمنان دینت، دشمنان اسلام و مسلمین، دل مردم جهان شاد بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.